ما چقدر در کشورمون در پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش ها به این موضوع پرداختیم؟ چقدر در میدونید که ما کلن در ایران فقط در یک دانشگاه اونم در خوزستان رشته صنایع کاغذ داریم؟
درست.
اصلا هیچ جا رو این کار نمیشه و بر اساس جدیدترین پژوهش هایی که در همین دانشگاه رخ داده و صورت گرفته اتفاقا میگن که ما امکان تولید همین دستگاه ها رو برای اون بحث تولید کاغذ باگاس داریم، اصلا خودمون میتونیم دستگاه رو تولید کنیم، لازم نیست وارد کنیم. این یک مسئله. نکته دوم همون چیزی هم که شما اشاره کردید، ما اون بحث خام فروشی رو نه فقط در نفت، در اینجا ما دقیقا توفاله نیشکر رو داریم خام فروشی میکنیم، میره در کشورهای دیگه، اونا با استفاده از فناوری تبدیل به کاغذ میکنن و با چند برابر قیمت به خودمون میفروشن.
بله بله بله.
در صورتی که خود ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و این واقعا برای دانشمندان و جوانان ایرانی که کارهای بسیار سخت‌تر از این رو انجام دادن کاری نداره. این اتفاق متاسفانه در مورد کاغذ سنگی هم داره رخ میده. در مورد کاغذ سنگ هم اون چیزی که خیلی بهش نیاز هست در واقع آهک دیگه. اتفاقا در کشور ما معادن بسیار زیاد آهک و سنگ آهک وجود داره که ما در اینجا هم دقیقا داریم همین کار رو میکنیم، یعنی سنگ آهک رو به صورت خام داریم صادر میکنیم، میره در کشورهای دیگه تبدیل مثلا باز به با استفاده از فناوری تبدیل به محصول میشه و با چندین برابر قیمت به کشور خودمون داره برمیگرده. این رو میخوام عرض کنم که حالا من اینا رو میخواستم در اون قسمت راهکارها عرض کنم که حالا این اگه اجازه بدید در قسمت دوم گفتگو
میخواستم تمنام کنم. من فقط باز یه جمله کوتاه جام تبریک خدمت شما بگم، این الزاماً به مدیران فعلی باز نمیگرده، در هر
بله،
دولتی با هر رویکرد و جناحی همیشه مدیران به دنبال یک عمل زود بازده بودن که اون بیلان و کارنامه عملی خودشون رو در قالب حالا طول دوران مدیریتشون که کمتر ما پیدا میکنیم که بخواد 4 سال باشه، حتی در یک دولت 4 سال این صندلی ها خیلی زودتر از اینها در حقیقت میرن، فقط
بله.
بر اون بیلان کاریه و همین سبب است که اکثر تمرکز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه خودکفایی که سرکار خانم گردگاهد و حالا دوستانی که اخبار رو میکننم به قول معروف داره پیگیری میشه، بیشتر بر روی تولید داخل کاغذ از طریق کارخونه هاست که متاسفانه البته خب محیط زیست
بله. ببینید حتی نه این دولت، من میخوام بگم این مورد حتی مربوط به بعد از انقلاب اسلامی هم نیست، این اصلا یک بحث تاریخی
هست. بله
کسایی که در تاریخ کاغذ کار کردن، ما در قرنهای پیش هم در واقع مشکل رو داشتیم با اینکه ورود کاغذ و صنعت کاغذ در کشورمون حداقل برای 700 سال پیشه، ولی هیچ وقت این مسئله حل نشده بوده که حالا من مفصلتر در قسمت دوم گفتگون انشاءالله در اون قسمت راهکارها من 6 تا راهکار دارم که چطور واقعا با ظرفیت‌های موجود میشه بحث کاغذ رو انشاءالله یک بار برای همیشه حل کرد.
به امید خدا این بحث تا حوالی ساعت 21 ادامه خواهد داشت. همینجا عرض کنیم که اگر مسئولان این حوزه صدای ما رو میشنون، ما کاملا مشتاقیم که صداشون رو بشنویم، توضیحاتشون رو بشنویم و این برنامه مجالیست برای همین گفت و شنودها و دریافت پاسخ از مسئولان. پیش روی شما ورق می‌خوره. موج اف ام ردیف 106. هزار رنگ هزار برگ خزان را با کتاب و کاغذ و کلمه به جشن خواهیم نشست در کنار شما با کتاب فرهنگ.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارد، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارد. دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی
پاییزانه این قصه رو به شما تقدیم کردیم، درست بگردم با صدای حجت الله اشرف‌زاده و همچنان در کنار شماییم و در کنار یار مهربان کتاب. همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106 با کتاب فرهنگ. بعد از نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار، تولید کاغذ ملی اهمیت زیادی پیدا کرد، چون به هر حال دولت نمیتونست با یارانه دولتی نیاز همه ناشران رو به کاغذ تأمین کنه و این روند طبیعتاً باعث افزایش قیمت کاغذ و قیمت کتاب و در کل سخت‌تر شدن دسترسی به کتاب و بعد از اون هم کاهش سرانه مطالعه بشه. برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم و از زوایای دیگری به این ماجرا نگاه کنیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یک ناشر که البته خودشون هم از اهالی قلم هستند، آقای حاجی آبادی، نویسنده و ناشر، حالا با ما هستند در کتاب فرهنگ. سلام عرض میکنم، شب خوش.
من هم خدمت شما و تمام عزیزان که صدای من شما را از طریق امواج رادیو فرهنگ میشنوند سلام عرض میکنم.
ارادتمندم جناب حاجی آبادی نازنین خرمی هستم، بسیار خوشحالم که صدای شما رو استاد میشنوم.
خیلی ممنون جناب آقای خرمی، من هم سلام عرض می‌کنم.
مهربانید و بزرگوار. ما در فصل پیشین به نکته‌ای اشاره کردیم جناب حاجی آبادی از زبان یکی دیگر از کارشناسان، که البته خب من کمی با زاویه دید ایشون، با نگاه ایشون در حقیقت زاویه داشتم. ایشون به این نکته اشاره کردن که دو شیوهی که میتواند بسیار ساده‌تر از آنچه که امروز دولت مردان دارن تلاش می‌کنن ما رو به سمت خودکفایی در حداقل در اگر خودکفایی هم نباشه دیگه تأمین نیاز ناشران در حوزه کاغذ پیش ببرن، یکی استفاده کردن از تکنولوژی روز برای تبدیل کردن سلولوئید نیشکر با دستگاه‌های به روز تبدیل به کاغذ کردن اون هست، و دو دیگر هم استفاده کردن از آهک و سنگ آهک. خدمتشون عرض کردم حداقل در این دو حوزه نخست برای اون مسئله نیشکر ماشین‌ها و ادوات توسط یعنی در دست قدرتمندانی است که به سبب تحریم ما نمیتونیم اونها رو وارد بکنیم. در حوزه نیشکر، در حوزه کاغذهای آهکی هم چاپخانه داران با این مسئله مشکل دارن و تم به سپردن دستگاه‌های چاپشون با قیمت‌های بسیار گزاف به چنین کاغذهایی نمیدن. اما نکته دیگری که میخوام شما رو چون ناشر هستید خطاب قرار بدم، مدتی پیش شروع کرد معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناشران نامنویسی کردن برای تحویل سهمیه کاغذ به اونها. من با بسیاری از ناشران دیگرم صحبت کردم و فرمودند که ما ثبت نام کردیم. قضیه از جایی یه مقدار علامت سوالش بزرگتر شد، این که ما از زبان دولت و دولت مردان میشنویم که خب ارائه کاغذها به ناشرها درست شده، ولی خب باز هم با بسیاری از ناشران که من صحبت کردم هنوز کاغذی به دستشون نرسیده. در این دوگانه شما در کدوم سو هستید؟ شما ثبت نام کردید و کاغذ گرفتید، ثبت نام کردید هنوز کاغذ دستتون نرسیده، کدوم یک از این دو تا؟
ثبت نام کردیم جناب خرمی.
بله.
دو نوع 100 درفتار 690 هم حوالش برای ما توی پنلمون توی سامانه کاغذ ارشاد اومده. مطمئن با چاپخونه خودمون که صحبت کردم گفتم من کاغذ مازندران با این کیفیت گرفتم و میخوام که در واقع واریز کنم و چه شد و بعد هم شما تحویل بگیر کتاب رو چاپ کنید. دوستان چاپخونه هم دوستانی که تو حوزه چاپ دیجیتال هستن که به هیچ عنوان کاغذ مازندران رو استفاده نمی کنن.
بله.
تو حوزه چاپ افست هم با اکراه، یعنی من هنوز که هنوز خود من بین اجماع نرسیدم که آیا واریز وش بکنم که حالا بعد منتظر بشم آیا این کاغذ بیاید یا نیاید. این هم بحث دیگری وجود داره برای این قصه. اما اون دو راهکار اولی که شما گفتید، من یه خبر خوش به همه اهالی نشر بدم. اتفاقی که همین دو هفته پیش من با یکی از آشنایان صحبت میکردم برای کاغذهای بازیافتی، این امکان وجود داره که بتونیم کاغذهای بازیافتی رو با کیفیت کاغذهایی که در قطع درختان و از درخت در واقع وجود میاد توی خود کشور ایران توی یکی از استانها، استان خراسان، این اتفاق بیفته. من صحبت کردم با دوستی که این کار انجام داده بود، مدت هم حدود یک سالی هست دارن این کار انجام میدن با البته تیراژ خیلی کمتری، یعنی یه شهری تو استان خراسان رو کلی کاغذاش رو جمع کردن.
بله.
تولید کردن و فروش داشتن، توی هستش که مثلا تو نوبت هستن برای این اتفاق. من فکر کنم غیر از اون راه دوگانهی که شما گفتید، این راه سوم هم که کاغذهای بازیافتی هست رو میشه روش فکر کرد. من نمونه کاغذها رو هم که دیدم خیلی تفاوت زیادی با کاغذهای وارداتی نداشت. قطعا از این کاغذهای داخلی خودمون هم بهتر خواهد بود، چون بازیافت کاغذهایی هستش که قبلا در واقع
و از نظر هزینه برای ناشر چگونه است؟
ارزان‌تر خواهد.
ارزان‌تر. خب اگر واقعا این گونه باشه که خب بسیار بسیار خبر خوشی است. این که عرض می‌کنم واقعا این گونه باشه، این که حالا ما صرفا از مثلا جایگاهی منطقه استانی مثل خراسان رضوی این رو به شکل کشوری داشته باشیم، شما فرمودید که شکل کاغذ هم محدود هست، شاهد رشد این مسئله در حوزه تولید هم باشیم. درباره کاغذ مازندران البته پیش از این هم جناب حاجی زاده بزرگوار دوستان دیگر ناشر هم نسبت به کیفیت اون صحبت کردن و قولی رو که جناب آقای اسماعیلی و همچنین جناب آقای احمدوند نخست وزیر فرهنگ، دو دیگر معاون فرهنگی این وزارتخانه دادن مبنی بر بهبود این کاغذها و کیفیت ها بوده. چند وقت پیش هم خبری از واردات، حالا سهمی بسیار محدود از واردات کاغذ بود که خب تقریبا 73% اون به وزارت آموزش پرورش برای کتاب‌های درسی اختصاص پیدا کرد و قرار شد حالا اون 20% باقی مانده در بازار میان ناشران در حقیقت توزیع بشه. در اون حوزه شما اطلاعی دارید؟
من از سال 97 به این طرف در واقع توی سامانه کاغذ وزارت ارشاد هم امروزم با یکی از مسئولینشون صحبت میکردم.
بله.
مسئولی که قبلا تو وزارت ارشاد بودم. آخه من چون گفتم از 97 تا 99 اطلاعات کتابامو وارد کردم، بعد که دیدم هیچ اتفاقی نمیفته دیگه اصلا کلا رها کردم ثبت کتاب رو و امکان ثبت کتاب هم وجود نداشت. من خودتون میدونید که یکی از مخالفان سفت سخت حمایت های دولتی هستن.
بله، بله،
چه تو حوزه
بله.
کاغذ چه تو حوزه حتی خرید کتاب، اگر که ما بتونیم تو کلیه شون اقتصادی اون چون حالا صنعت نقش یه بخشش هم اقتصادی علاوه بالا فرنگیش بتونیم با بازار آزاد در واقع کار رو انجام بدیم، دیگه نیازی به این دفتر دستکی که برای کاغذ، بنزین و خیلی چیزای دیگه که وجود داره نیاز نیست. و بس هم رانت‌هایی که وجود میاد و سودهای گزافی که بعضی ها که دسترسی دارن اتفاق برشون. بعد وقت میدونی که اتفاق که اگر به بازار آزاد دسترسی بکنی یا به شکل بازار آزاد ما انجام بدیم کارمون، وقت شفاف سازی خواهد شد. اینطور نخواهد شد که یک کتاب سلسفه مثلا من ناشر خصوصی که دارم کتاب چاپ میکنم بشه قیمتش 80,000 تومان، ناشر دولتی که باها حمایتی هم شده ازش و کاغذی هم بهش دادن به صدای هم کتابشو بلافاصله خریدن، همون کتاب رو مثلا با قیمت پایین کرده. من فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته، یعنی تمامی حمایت‌های دولتی رو توی همه عرصه‌ها برداریم و شفاف بشه قیمت، خیلی برابری و برادری و همه چیز ثابت خواهد شد. یعنی این اتفاقی خواهد شد که کمک می‌کنه به کلیه شؤون فرهنگی و اقتصادی ما.
قطعا فرمایشتون درسته جناب حاجی زاده. حالا من الزاماً با نگاه کاغذ شما رو خطاب قرار میدم، ولی قطعا ناشرانی که از بدنه دولتی یا کمک‌های دولتی ارتزاق میکنن چنین مسئله‌ای رو بر نمیتابند.
قطعا همینه. ببینید شما کتاب‌های تو حوزه دولتی دارید که 50 نوبت چاپ خوردن، 100 نوبت چاپ خوردن، بعیده که این دوستان با کاغذ بازار آزاد این کار انجام بدن. یا از اون طرف قصه با دستورهای خریدی در واقع این تیراژ و این نوبت‌های چاپ به وجود اومده باشه، یعنی مردم خریده باشن. من همیشه مثالی که میزنم یکی از کتاب‌های انتشارات خودمون هست، کتاب جامعه شناسی تحریفات آشور که احتمالا شما خوندید.
بله بله.
این کتاب رو ما یه دونه یه دونه فروختیم که شده 8 تا چاپ و افتخارم میکنیم اینکه این اتفاق افتاده و هیچ حمایت دولتی بابت خرید کتاب انجام نشده. خود شما میدونید بارها که صحبت کردیم، من همیشه گفتم انتهای فرایند چاپ یا صنعت نشر، نه تنها فروش کتاب، نه تنها چاپ کتاب و حتی نه تنها خوانده شدن کتاب، که تغییر رویکرد مردم بعد از خوانده شدن کتاب. یعنی یه اثر هنری چه حالا کتاب باشه چه فیلم باشه، اگر نتونه روی شما تاثیر بذاره و فرهنگ شما رو تغییر بده، به نظر من یک اثر بی ارزش هستش.
بسیار عالی. من به شخصه نه از جانب خودم، از جانب برنامه کتاب فرهنگ و بعد شبکه رادیوی فرهنگ خاصه گروه کتابش این قول رو میدم، نکته‌ای که شما به عنوان خبر خوش در حقیقت بهش اشاره کردین رو در قالب شکل پیگیرانه و مجدانه مورد پیگرد قرار بدم و خبرش رو در قالب تلاش‌هایی که از زبان مسئولان آن روی دیگر سکم خواهم گرفت رو رسانه‌ای خواهیم کرد در شکل فعالیتی که بی هیچ تردید نمی‌تواند در این بزنگاه آشفته حداقل یاریگر دوستان ناشر باشه، خاصه ناشران خصوصی که واقعا در بازار رقابتی بسیار بسیار روزهای سختی رو در بدنه و همراهی با ناشران دولتی دارن با خودشون تجربه میکنن. یک جهان سپاسگزارم جناب حاجی‌زاده، ممنون که وقت خودتون رو در این دقایق به من کمترین و البته برنامه کتاب فرهنگ دادید.
از شما متشکریم آقای حاجی‌آبادی و براتون آرزوی توفیق داریم.
من گفتم حاجی زاده، عذرخواهی می‌کنم جناب حاجی.
شب خوش و خدا نگهدار شما.
خدا
دقیقه دیگه هم همراه ما باشید در شبکه فرهنگ و کتاب فرهنگ رو بشنوید. پنج دقیقه پایانی در اختیار شما جناب خرمی و البته آقای طبیعی که دیگر بار به ما پیوستن تا درباره راهکارها بیشتر برامون بگن.
بله، منم عرض ارادت دارم و تمام شنونده فرمایش جناب طبیعی هستم. قربان، در خدمتیم.
زنده باشید. سلام و مجدد خدمت هر دو بزرگ و شنونده های محترم. در مورد راهکارها قرار بود صحبت کنیم. با توجه به ضیق وقت سعی می‌کنم خیلی سریع بیان کنم. اولین راهکاری که وجود داره برای حل ریشه‌ای در واقع این مشکل اینه که این مسئله برای دولت مردای ما و مسئولان مربوطه اولویت پیدا کنه و مسئولین نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشن. درسته که داره تلاش میشه، دارن کار میکنن، اما به هر حال نشانه هایی هم وجود داره که آدم خیلی نمیتونه این دغدغه رو به طور جدی باور کنه. یه دلیل ساده هم عرض میکنم. امسال بودجه فرهنگی ما، بودجه که در لایحه دولت در مجلس تصویب شد، حتی نسبت به سال گذشته هم کمتر شده و مجموعاً حدود 1% از بودجه کل کشور به موضوع فرهنگ اختصاص داره. پس یه مقدار باورش سخته که بگیم فرهنگ برای مسئولین ما اولویت داره. این یک. دوم، نیاز هست که بخش‌های مرتبط مثل وزارت‌های فرهنگ، مثل وزارت سمت، مثل حتی قوه قضاییه با همدیگه همکاری داشته باشن و بسترها رو فراهم کنن برای اینکه این موضوع حل بشه. سوم، همون بحث تولید کاغذ ایرانی با استفاده از فناوری‌های نوین هست که ظرفیت‌های ما هم وجود داره. من اینو در قسمت قبل فرصت نشد عرض کنم. ما همین الان کارخانه‌های تولید کاغذ ایرانی داریم که با 10% ظرفیت دارن کار می‌کنن. اینا تخلف هست و به خاطر اینکه در عرصه‌های دیگه خارج از عرصه نشد در واقع سوداوریشون بیشتره، دارن کار دیگه انجام میدن. و به هر حال همین قسمت‌ها، همین ظرفیت‌های موجود بدون سرمایه‌گذاری جدید هم در واقع بهش رسیدگی بشه، بخش قابل توجهی از مشکل کاغذ ما حل میشه. چهارم، در واقع تشویق ناشرای ایرانی برای خرید کاغذ ایرانی هست. پنجم، که حالا خودش یک بحث واقعا مفصلی هست، بحث بسترسازی و ترویج کتاب الکترونیک هست.
بله.
ما اگر بتونیم این موضوع رو حل کنیم و جا بندازیم، به هر حال در واقع نمیخوایم سلب کنیم کتاب کاغذی رو، نه، ولی باید از تکنولوژی، باید از ظرفیت‌ها و بسترهای نوین استفاده کنیم. خیلی ها این امکان رو دارن که از کتاب الکترونیک به جای کتاب کاغذی استفاده کنن و طبیعتاً این موضوع هم کمک میکنه به این که کاغذ کمتری مصرف بشه، هم کمک میکنه که سرانه مطالعه بالا بره. و ششم، در واقع بحث کارهای مطالعاتی و پژوهشی هست. ما اگر نگاه کنیم در برخی از کشورها اون بخش آرندی یا تحقیق و پژوهششون، می‌بینیم بیشترین سرمایه گذاری که دولت‌ها در آن انجام میدن در همین زمینه است. مثلا چین در سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری که انجام داد در زمینه مطالعات و تحقیقات بود برای فناوری‌های نوین.
بله.
که این باعث میشه به هر حال خروجی‌های خیلی زیادی هم داشته باشه و ما بتونیم از اونها استفاده کنیم. و جمله آخر، این که حالا داریم در مورد کاغذ صحبت می‌کنیم.
بله.
باید این رو عرض کنم که حل مشکل کاغذ و مسائل اقتصادی در واقع 50% مشکلات فرهنگ کتاب و کتابخانی ما رو حل می‌کنه. 50% دیگه به اون بخش بعد از تولید کتاب برمیگرده.
بله.
که نیاز به فرهنگ سازی داره، حالا از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، که خود اینم با به هر حال باز یک بحث مجزایی هست که در این مقال نمی‌گنجد.
از شما متشکرم که به زمان ما هم توجه کردید و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
آقای خرمی، از شما هم بسیار سپاسگزارم برای حضور و همراهیتون. شب خوش و خدا نگهدار.
شب شما به مهر باشید.
هموطنان خوب، لطفاً فردا شب هم با ما باشید در کتاب فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106. شب آرام و خدا نگهدار.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
صبح زود با سانتا لقمه میگیرم، سالم صبحونم خوش عطر و خوش طعم، با عسل و مربا یه ترکیب دل رو با سانتا خوبه برای شروع صبحی زیبا. کره سانتا کم چربه و ناب، کم کالوریه دل رو میکنه آب.
اسپرید مخلوط سانتا، ترکیبی خوش طعم و کم کالری از کره حیوانی و گیاهی، محصولی جدید از محگل.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دوستان همراه، شنونده ی رادیو فرهنگ هستید، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم بوتیقا رو بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا